بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اولین دلیل در باب نظر به اجنبیه بود که آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود. در دهمین مبحثی که در ذیل آیه شریفه مطرح شد، عرض کردیم که بعد از اون که برخی از احتمالاتی که قطعاً باطل کنار بگذاریم، حداقل 10 احتمال میماند که وقتی که اونها را با دو حالت اطلاق نسبت به شهوت و غیر شهوت یا اختصاص به صورت شهوت در نظر بگیریم، اینها به 20 احتمال می انجامد. ما 5-6 مطلب را بیان کردیم که با هر یک از اون مطالب برخی از این احتمالات کنار می رفت و نهایتاً احتمالات باقی مانده، احتمال عرض شود که 8 و 9 بود که در واقع جنس مخالف نگاه به اجنبیه است. حالا به منع از نگاه به مطلق اعضا یا به غیر وجه و کفین. تا اینجا بر اساس اون 5 مطلب در واقع صبر و تقسیم شد، هر یک از اون مطالب برخی از احتمالات را کنار می‌زد و به اینجا رسیدیم. مطلب 6 که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بررسی این احتمالات در آیه، این است که خب همه این 10 احتمال به 2 فرض تقسیم می شود. هر یک از این احتمالات رو که بپذیریم 2 فرض داشت و به همین دلیل هم گفتیم 20 احتمال میشه. اون 2 فرض هم این بود که یک بار است که میگیم هر یک از این احتمالات مربوط است به جایی که اون نظر ان شهوتن و التزازن و ریبتن باشه، این یک احتمال. احتمال دیگه این بود که نه، همه اینها مطلق است نسبت به نگاه ان التزازن و غیر التزاز، شامل نگاه های غیر التزازی هم می شود. خب نسبت به این سوال هم با دید که پاسخی وجود داره یا نداره، که این غض و غض البصره ان هرچه بگیریم از این 10 احتمال، غض البصر حالا فرضاً از جنس مخالف اجنبیه و حالا جمیع اعضا یا غیر وجه و کفین، حالا این احتمالاتی که بیشتر باقی مونده. بس اینه که سوال در این مطلب ششم اینه که اینا آیه اطلاق داره حتی ابصار و نظر غیر التزازی و غیر شهوانی را هم میگیرد یا نه؟ خب در پاسخ به این سوال اینه که عرض شود که ابتداءن اون چه که به ذهن میاد و نرخ واضح مسئله هست اینه که نه، اطلاق داره، چون داره که یغضوا من ابصارهم، این غض احوال مختلفه داره، این بصر ابصار، این ابصار احوال مختلفه داره، یک ابصار با ریبه و التزاز و شهوته، یک ابصار بدون ریبه و شهوته، طبق همین مفاد قواعدی که ما در اطلاق داریم و مقدمات حکمت باید بگیم که یغضوا من ابصارهم، سواء این که این ابصار و نگاه افکندن ها از التزاز باشه یا نباشه، این اطلاق داره. در نقطه مقابل این ممکنه کسی بگوید که نه، این عرض شود که انصراف به شهوت و التزاز داره. این دوتا وجهی است که اینجا وجود داره، یعنی اونایی که میگن شامل است هر یک از این احتمالات بگیریم، هم نگاه شهوت آلود هم نگاه غیر شهوت آلود، اینا تمسک به اطلاق میکنن که نرخ روشن و واضحی داره. و بر مبنای مقدمات حکمته. و کسانی هم که نه معتقدند به این که و احتمال اختصاص آیه را به نگاه شهوت آلود ترجیح میدن، اونها هم به یک انصراف قاعدتا توجه میکنن. این دو تا وجه است که اینجا وجود داره. منتها خب علی رغم این که ممکنه گاهی انصراف به ذهن بیاد، شاید خیلی وجهی نداشته باشه. شاهدش هم اینه که قدر شاهده برای این که انصراف نیست اینه که قدر متیقنه. ببخشید من یه نکته دیگه بگم، اینایی که به اختصاص آیه به نظر ریبعی و شهوانی تمایل دارند، یا به این انصراف تمسک میکنند یا به اون حدیث سعد معتبره سعد اسکاف. معتبره سعد اسکاف هم نظر شهوت آلود بود، اون جوانی که نگاهش به نامحرم افتاد و بعد اونقدرم نگاهش شهوانی بود و مجذوب شده بود که چیزی به صورتش اصابت کرد، اصلا متوجه نشد. میگن اونم حالا مثلا این شاهدیه، حالا شاهده چون حالا حالت مخصص نداره، شأن نزول داره، شاهده. اونتا این دوتا هیچ کدامش تمام نیست، این وجوهی که برای احتمال اختصاص ذکر میشه. وجه انصراف که خب در اطلاع انصراف یک دلیل باید یک پایه محکمی داشته باشه که آدم اطمینان داشته باشه که نه مقصود اینه، ولی اگر پایه محکم و اطمینانی در کار نباشه اصل اطلاقه، اصالت الاطلاق برای همین روز هاست دیگه، مگر این که آدم اطمینان داره که نه این جمله در این مقامه. شاهد این از اون انصراف که وجهی نداره. شاهد دومم که معتبره سعد اسکاف باشه، اون هم دلیل نمیشه برای تخصیص، تقیید و اختصاص. علتش هم اینه که معتبره سعد اسکاف بیان تقییدی درش نیست مطلقا. معتبره سعد اسکاف بیان شأن نزوله، میگه که قصه نزول آیه طبق این روایت معتبر از امام باقر صلوات الله علیه اینه که جوانی در کوچه های مدینه چشمش به نامحرمی افتاد و اجنبیه افتاد و مجذوب او شد، بعد حتی وقتی که عبور کرد اون زن، علاوه بر این که از روبرو بهش نگاه کرده بود که چهره اونها باشه، پشت سر او را نگاه میکرد و به خاطر همین حال که داشت و بیتوجهی که برش عارض شده بود، چیزی خورد، شیشه‌ای نمیدونم چوبی چیزی خورد به صورتش، خونالود شد و متوجه نشد. بعد از اینکه قصه تمام شد دید ولی صورتش خونالوده، آمد محضر پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد که قصه اینطوریه، همونجا این آیه نازل شد. این سر تا سر این معتبره سعد اسکاف که در کافی آمده و در نور الثقلین ما ملاحظه کردیم، هیچ چیزی نیست که آیه اختصاص به این داره، شأن نزول میگه. هزاران حدیث و روایت از معتبر و غیر معتبر در بیان شأن نزول داریم، شأن نزول هم نه مقید نه مخصص و هیچ کدام نیست. پس این دوتا شاهد، پس انصراف در برابر اصالت الاطلاق اطمینان میخواد، این میره کنار. دو، حدیث و معتبره سعد اسکاف درسته که موردش نگاه شهوانی و شهوت آلوده، اما بیان شأن نزول نه مخصص. حالا این نکته ایشون هم رو عرض بکنیم، ممکنه سوم شاهد دیگری کسی برای احتمال دوم بیاره، بگه این آیه داره دالکه از کالهم، میگه این چشم پوشیدن، چشم برگرفتن، این موجب پاکی بیشتره، حالا یا موجب پاکی اونهاست، بنابراین دو احتمال افل و تفضیل و اینایی که قبلا گفتیم، این موجب پاکی شخصه. خب و ممکنه کسی بگه این پاک بودن یعنی منزه بودن از نگاه آلوده به شهوت. نه معید، ایشون میخوان بگن اینم به عنوان یه نکته معید سومی، معید برای نظر اختصاص به التزاز احتمال دوم. بله ما حالا همینو میخوام عرض بکنم، ولی جواب این نکته اینه که اتفاقا ممکنه کسی بگوید که ازکا حتی شاهد بر خلاف اینه، میخواد بگه که حتی از اون نگاه شهوت آلودم شما پرهیز کن تا دائره صیانتت بیشتر باشه، یعنی یک حریم گذاشته برای اون چیزی که نمیخواد آدم ها درش قرار بگیرن. حالا اگرم نگیم برای اون طرف شاهده، برای این طرف هم بعید شاهد باشه. بنابراین نظر دوم که اختصاص آیه به نگاه شهوانی و ریبه و همراه با التزاز باشد تام نیست و این دو سه شاهد شواهد قوی نیست که بتواند در برابر اصالت الاطلاق قرار بگیره. دو نکته هم را اجازه بدید من دو نکته، حالا برای تقویت این اصالت الاطلاق میشه یکی دو نکته به عنوان شاهد تقویت کننده هم آورد برای اون نظر اول که میگه اطلاق بره، هر دو نوع نظر مشمول آیه است. یکی این که قدر متیقن این آیه که هیچ کس درش تردیدی نداره، عورت به معنای خاصه است، این قدر متیقنه، همه میگن مشمول آیه است، ولی در نگاه به عورت هیچ کس نداریم که مقید بکنه اون رو به قصد التزاز. این شاهدیه که این قصد التزاز خیلی اینجا دخالتی نداره. یا کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میگن اصلا این آیه مخصوص به قصد از شود که مخصوص به اوراته، یا اینیم که اطلاقی کسی قائله میگه شامل اورات هم قطعا میشه، قدر متیقنش اوراته، و در این قدر متیقن کسی نمیگه که نگاه انالتزازن حرامه و آیه اونو داره معنی میکنه، قطعا آیه نگاهی با اورات را ولو ان غیر التزازن و شهوتن باشه میگیره. از این یک شاهده، حالا در حد شاهده دیگه. نکته دیگری هم که در تقویت همون اطلاق هست اینه که توجه داشته باشید که تو اون احتمالات دیگهی که ما تو متعلق ابصار میگفتیم، میگفتیم حذف متعلق دلیل عموم و اطلاقه که اون یه گیری داره که حالا بعد میگیم، اما در اطلاق این آیه نسبت به دو صورت التزاز و عدم التزاز، این دیگه این اطلاق از باب حذف متعلق نیست، این اطلاق از این از اینه که یقدو من ابصارهم، از شود که خود این ابصار و غض، میگه خود این کلمه‌ای که در متن آیه آمده میگه که دو حالت داره، ان شهوتن باشه یا غیر شهوتن باشه، هر دو رو میگیره، و از این جهت اطلاقش از اون اطلاق نسبت به اعضا و جوارح و این که فقط صورت عورت غیر وجه و کفینه یه مقدار قوی تره، برای اینکه این اطلاق لفظی است که نه از باب حذف متعلقه. بله حالا این به ذهن میاد که ممکنه کسی بگه که یغزو ان ابصارهم، خود اون ابصار و نگاه رو نمیگیره، ولی عرب وقتی میگه یغدو ان ابصارهم، این ابصار احوال مختلف داره، غض البصر با شهوتن یا غیر شهوتن، این احوال لفظی میشه. منتها بازم من اینو شاهد گرفتم برای اینکه یه شبهه اینجوری ممکنه کسی داشته باشه که نگفته ان نظر یا ابصار، ولی در این حال به نظر میاد باز اطلاقش مقدار قوی تر از اون حس متعلقه. بله
خصوصا اگر ما اطباق الجهود معنا بکنیم، ولی این اصلا تناسب حکم موضوع نمیذاره ما این دو تفسیر کنیم.
چه جوری
قرض و اطباق الجهود بگیرید بعد اطلاقش هم بپذیرید، چشم بسته همینجا راه برم، اگر این میشدنی
خب اوکی گفتیم نه نه اطباق الجفون اینا رو که گذاشیم کنار از قرن
بله لذتش هم همین اول که بینید لذت و رایبه
هم یه تفصیل آقایون قائلن که بله حالا اون جای خودش حالا ما اینجا همه شا داریم میگیم بله
خب یه همچین چیزی هم یعنی وقتی که شما بگید اطباق بعدم موضوع منظور اینه
اطباق که گفتیم موضوعیت نداره نگاه نکردن موضوعیت داره اون حالا بحث قبلیه دیگه
بله نه میخوام بگم که اگر ما اطباق رو گرفتیم قطعا اینجا باید بگیم که تفصیل بین بین نگاه اندلزتون و غیر اندلزتون باید قائل بشیم
چرا؟
اطباق گرفتیم تفصیل هم قائل نه
نگاه نکنه نگاه نکنه به اجنبیه نگاه نکنه هر جایی که از اون میگیره میگه چه با شهوت چه بدون غیر شهوت مثل که نگاهی به عورت دیگه قدر متعقن آیه است دیگه ان شهوته یا غیر شهوته
نگاه عورت رو باخر خودش قرینیت داره که چیزی که هم فطرت میپوشه
میدونم میخوام بگیم حالا ما یک دلیل داریم این دلیل که نمیشه بگیم اینجا اونطوریه اونجا اونطوریه هر جوریه یک دسته دیگه همین که یک مورد دیدید که فرقی نمیکنه اینجور و اونجورش این دیگه آیا فرق نمیکنه دیگه این راهی نداره رو قواعد که بیاد جلو اینطوره حالا ببینید بذارید حالا بریم آخرین وضعیت رو در آیه رو که نگاه بکنید خیلی اون وقت استیحاش نمیکنید اینم مطلب ششم که در واقع اون احتمالات اختصاص آیه به حالت التزاز را ما کنار میگذاریم هر احتمالی پذیرفتیم از این احتمالات اطلاق داره هر دو طرف را میگیره مطلب هفتمی که در ذیل این بحث دهم در آیه هست و در بررسی احتمالات هست اینه که خب حالا ما امرمون دائر شد بین این که مثلا این یغضوا من ابصارهم که مربوط به زنان اجنبیه است همه اعضا را میگیره یا مثلا غیر وجه و کفین و اون بخشهایی از اعضایی که در مراودات عمومی ظهور و بروز داره یا مثلا اینجوری دیگه که بین این دوتا احتمالی که مردد شدیم آیا ما میتوانیم اینجا عرض شود که یک اطلاقی در آیه بگیم هست که اون جمعی اعضا را میگه حتی وجه کفین و بخش هایی که متعارفه که ظاهره در معاشرت های زنان اطلاق داره یا نه خب اینم بحث به این برمیگرده که ما اقرب المجازات را بر مجاز ابعد مقدم بداریم یا مقدم نداریم همون بحثی که در اصول ملاحظه کردید این بحث این که آیه همه اعضا را میگیرد یا این که همه اعضا را نمیگیره عرض شود که این متوقفه بر اونه که اقرب المجازات مقدمه بر غیرش هست یا نیست بیان این مسئله این است که در اصول گفته شده که ما یه بحثی داریم به نام اقرب المجازات یعنی بعد از این که لفظ از حقیقت بیرون رفت گاهی هست که دو حالته گاهی هست که ما یک مجاز در اونجا برامون متصوره خب اینجا ما وقتی که قرینه ای داشتیم که این حقیقت نیست لفظ را بر اون مجاز متعین حمل میکنیم اما گاهی هست که لفظ قرینه ایست که حقیقت مراد نیست اما حالا معنای حقیقی که مراد نیست میریم سراغ معانی مجازی میبینیم چند معنای مجازی هم عرض داره خب این حمله بر کدام میکنیم چند معنای هم عرض اینو نمیتونیم حمله بر یه چیز معینی بکنیم قرینه نداریم بر تعیین یکی از اونها قرینه داریم که این معنای حقیقی مراد نیست اما کدام از این معانی مجازی مراده این که گفتی این شیره مثلا از حیث شجاعتشه یا از حیث اینه که پشمالوه و ما قرینه ای که داریم فقط داریم که معنای حقیقی مراد نیست کدام از این دو مراده اگر قرینه نداشته باشیم این مجمل میشه این هم حالت دوم که ناله هر کدامش در اصول جای بحث داره. پس و قرائنی که میاد برای مجازیت یک لفظ، یک باره که نفی معنای حقیقی میکنه و تعیین یک معنای مجازی میکنه، حالا این تعیین میکنه یا از باب اینه که یک معنای مجازی بیشتر نیست، یا اگر هم هست قرینه اونو تعیین میکنه. این حالت اول بود. حالت دوم اینه که چند معنای مجازی هم عرض داریم، قرینه ما فقط هم میگه معنای حقیقی مراد نیست، اما تو این معانی مجازی قرینه نداریم. این عین مشترک لفظیه دیگه، میشه مجمل. منتها یه نوع مشترک لفظی یعنی مجازات متعدده هم عرضی که قرینه معینه نداره. این هم یک حالت دیگر. حالت سوم اینه که گاهی مجازاتی که ما داریم طولی هستن، از معنای حقیقی دست برداشتیم، حالا میایم مجازات بعدی اون وقت عرض شود که در طول هم چندین معنا قرار داره، نه در عرض هم، در طول هم، که یکی از اونها به اون معنای حقیقی قریب تره، دومی باز نسبت به سومی به اون اولی قریب تره. اینجا چطور؟ دقیقا بحث ما همینطور است. معنای حقیقی آیه این بود، چون حذف متعلق که میشد حالت عموم و اطلاق داشت دیگه. خب معنای حقیقیش این بود که یغض من ابصارهم، از چی؟ از همه عالم چشم بپوشن. خب این معنای حقیقی اطلاقش بود. حقیقی که میگیم در اینجا یعنی اثرات اطلاقش. خب این که قطعا مراد نبود، اما مرتبه بعدش چیه؟ جمعی اجزاء، این به اون معنی اثارات الاطلاق نزدیک تره. یا اینکه عرض شود که غیر وجه و کفینه یا اوراته، این دو سه تا معنای مترتب داره که در طول همه، که اولی به اون حقیقت یا اطلاقی که قطعا باید بذاریم کنار اقربه. حالا این حالت سومه در مجازات، یا اون جایی که ما از اصول اولیه میریم بیرون، جایی که ما از اصل اولی میریم بیرون، گاهی حالت سومه. یعنی اون حالت اولی که حقیقته یا اطلاقه قطعا اینجا منظور نیست، قرینه میگه اون نیست، اما بعد از اون چیه؟ ما سه چهار جور احتمال داریم، احتمالاتی که در عرض هم نیستا، در طول همه. اون اولی به اون معنای حقیقی یا اثرات اطلاق نزدیکتره، دومی یه خورده دورتر میشه، سومی خیلی دور میشه. این حالت سومه در مجاز یا اصالت الاطلاق یا اصالت العموم و امثال اینها. پس بنابراین قرائنی که میآید اصالت الحقیقه یا اصالت العموم یا اصالت الاطلاق را میزنه کنار. این سه حالت پیدا میکنه. گاهیه که این قرینه همزمان معنای مقید یا مجاز یا خاص را معین میکنه، یه معنا را معین میکنه، حالا یا به خاطر اینکه معنا واقعا یکی بیشتر نیست، یا اگرم یکی بیشتره خود این قرینه اونو معین کرده. این قسم اول بود، تکلیف معلومه. دو اینه که نه، قرینه فقط اون را میزنه، عموم، اطلاق، حقیقت، یکی از اینا را میزنه، میگه اینا مقصود نیست، اما معانی مجازی متعدد در عرض هم هست یا تقییدات در عرض هم هست. خب اینجا میشه مجمل، نمیتونیم چیزی رو انتخاب بکنیم. حالت سوم اینه که قرینه میاد اون معنای حقیقت یا اطلاق یا عموم میگه مقصود نیست. اینجا مقصود از اسد حیوان مفترس نیست، این کلمه اطلاق نداره، این عموم نداره، اما معانی باقی مانده در طول هم هستن، از حیث نزدیک و دوری، به نزدیکی و دوری نسبت به اون معنای حقیقت یا عموم یا اطلاق. این حالت سومه. در این حالت سوم اختلاف نظره، از تو معالم و بعدم تو کتب اصولی حتما ملاحظه کردی. یه دیدگاه که در بین اقدمین بوده و گاهی کسانی بهش معتقد بودن اینی بوده که شما بعد از این که معنای حقیقی را یا مطلق را یا عام را کنار گذاشتید، باید اون چه که از اون معانی بعدی به اون عام یا اطلاق یا حقیقت نزدیکتره اون رو انتخاب بکنی، اونی که به اون نزدیکتره اون رو انتخاب بکنی. اما دیدگاه دوم که معمول محققین در ادوار بعدی به اون معتقدن و تو این یک صد سال اخیر علم اصول بیشتر دیگه نظریات بر اون تقریبا اتفاق داره، اینه که اقرب المجازات یا اقرب المعانی العام و المطلق این تعینی نداره. بعد از اینکه شما عموم را یا اطلاق را یا معنای حقیقی را کنار گذاشتید، این دوری و نزدیک این معانی به اون معنای اصلی این تأثیری نداره در این که شما بگید اونی که نزدیکتره به اونه انتخاب بکنی. این نظر متأخره. این حالا اون مبحث اصولی است که در اونجا آمده. البته حالا ما قائل به یه نوع تفصیلی هستیم که اینجا خیلی اثر نداره، ولی لذا وارد این بحث اقرب المجازات نمیشیم. حالا برگردیم تطبیق این بحث را با مبحث خودمون. مبحث ما از نوع سومه، از حذف عموم دلیل حذف متعلق دلیل عموم و اطلاق بود و اطلاق را ما علل اصول در این قبول داریم، گرچه در این هم یه بحثایی وجود داره ولی علل اصول خیلی ها قبول دارن. منتها اینجا که ما دقت کردیم قرینه عقلیه بود که اطلاق اصلی اینجا مقصود نیست. اطلاق اصلی مقصود نیست، برای اینکه اطلاق اصلی اینه که یقود من ابصاریم، یعنی به هیچ چیزی در این عالم نگاه نکنم. یقین داشتیم مقصود نیست، یقین داشتیم مقصود نیست، عقل آدم اینو میگه که مقصود نیست. خب از این که آمدیم بیرون، اون وقت دیگه معانی بعدی همه مجازات مترتبه است یا تقییدات مترتبه است. منظور این عرض شود که جنسینه یا فقط جنس مخالفه، اینه که حالا در هر یک از جنس مثلا اجنبی هم بگیریم همه اعضای این البته به اطلاق و معنا نزدیکتره، ولی خب اقرب المجازاته. و اگر کسی اقرب المجازات را مقدم داشت، اینجا میگه که احتمال اینکه جمیع اعضا مراده در اینجا، یقود من ابصاریم یعنی همه اعضا. اما اگر کسی اقرب المجازات مقدم ندانست، کما هو المشهور بین المتأخرین و بعیدم نیست که اون درست باشه، یه تفصیلی داره که اون ربطی بحث ما خیلی پیدا نمیکنه. اگر کسی این نظر عدم تقدم اقرب مجازات یا اقرب المعانی و المرادات الی المطلق و العام را پذیرفت، نمیتونه بگه همه اعضا یا غیر وجه و کفه. اینجوری درست نمیشه. درسته خیلی احتمالات رو کنار گذاشتیم، ولی اینکه همه را یا غیر وجه و کفین و اینا، این خیلی نمیشه اطمینانی داشت به اینکه اون اصالت الاطلاق بیاد اینجا بگه اون اولی، برای اینکه اصالت الاطلاق به اون معنا که تو اینجا جاری نشد، چون یقین داریم اطلاق اون معنا مراد نیست. حالا که اطلاق خود لفظ به همه مراتبش قطعا مراد نیست، بعد از اون بگیم اونی که به اون معنای اصلی نزدیک تره، این وجه خیلی نداره طبق اونچه که مشهوره. و بنابراین بین این دو معنا که حالا غیر وجه و کفین مخصوص غیر وجه و کفین را فقط میگیره یا نه همه اعضا را میگیره، در این خیلی نمیشه از آیه چیزی استفاده کرد و مطمئن شد. اینم از این نکته هفتمی که در این آیه هست. و بنابراین ما با اون 5-6 مطلب دیروز خیلی از این احتمالات رو زدیم، اما وقتی میرسیم به این که همه اعضا رو میگه و حتی التزاز و غیر التزاز هم گفتیم اطلاق داره، همه اعضا رو میگیره یا این که غیر وجه و کفین و امثال وجه و کفین رو میگیره، تو این نظریه اقرب المجازات یا انتخاب معنای مقید اقرب به معنای مطلق وجهی نداره و از این جهت آیه نمیتونه خیلی تو بحث وجه و کفن خیلی کمکی بکنه. ولی در این حال آیه یه نوع از عرض شود که با قرائنی که گفتیم که بخشی از اون معانی دفع شد میتونه تعین پیدا، یعنی یه شمولی نسبت به غیر عورت هم میتونه داشته باشه. مطلب هشتمی که بگیم و با اون بحثا تمام بکنیم اینه که شما ببینید قدر متیقن در آیه دو چیزه، اینو دقت کنید، قدر متیقن در آیه دو چیزه، یکی عورات و نساء و الاجنبیات، این قدر متیقنه که هیچ کسی نمیتونه این بخش عورات را چه التزاز چه غیر التزاز از شمول آیه ببره بیرون، این قدر متیقن آیه. بله طبیبی حالا اگه بشه دیگه طبیبی معالجه میکنه هیچ التزازی نداره. بله بله نه متصوره، این که متصور که عرض شود که این قطعا این قدر متیقن آیه است. اولین قدر متیقن آیه عورات الاجنبیاته، سواء عن التزازن او غیر التزازن، و این همونیست که علامه طباطبایی و بعضی دیگه هم فرمودن و آیه شاهد هم داره و یحفظ و فروجه هم یک شاهدیست برای این مسئله و قدر متیقنه. این قدر متیقن در مقام همین تفسیر خود آیه است. قدر متیقن دومه در آیه هم اونیست که از سعد اسکاف میفهمیم و اون نگاه به غیر عورت هست از سایر اجزا منتها ان التزازن، اونی که در سعد اسکافه اون التزازه. این دوتا قدر متیقن آیه میشه. قدر متیقن آیه دو چیزه، یک نگاه به عورات سواء کان ان التزازن و شهوتن او ریبتن او غیرهما، حالا اگر ریبه و شهوت هم بگیم یه تفاوت هکی داره، و این یک که از خود آیه استفاده میشه. قدر متیقن دوم اینه که آیه شامل نگاه به غیر عورات هم میشود، برخلاف اونی که علامه فرمودن، به خاطر روایت سعد اسکاف، منتها همه اعضای بدن رو میگیره ولی نگاه ان شهوته. این دوتا قدر متیقن آیه است و ماورای این دیگه اون وقت این دو بعید نیست که ما بگیم غیر وجه و کفین عرض شود که و اعضای متعارف در مراودات ولو ان التزازن هم نباشه، اونم بعید نیست بگیم که جز قدر متیقن آیه، اینم بعید نیست که بگیم، بعید نیست، خیلی قاطع به این نیستیم. اینا قدر متیقنای آیه است، ماورای اینا دیگه خیلی نمیشه به این اطلاق تمسک کرد. نه چیزی نیست، اونا باید نیست. بله البته راجع به وجه و کفین بعد بحث خیلی مفصلی خواهیم داشت، ولی نه اینکه بیاد اطلاق آیه را چیزی درست بکنه دیگه ما چیزی نداریم. هفش روایت ذیل این آیه است که مربوط به آیه میتونه تفسیر کننده آیه، 4-5 تا. البته آیه این آیه را وقتی که شما برید سراغ تفاسیر روایی مثلا نور الثقلین، اونجا میبینید که در حدود 20 تا روایت ذیل ذکر شده، ولی خیلیاش دیگه مستقیم به تفسیر آیه ربط نداره، دو سه تا سه چهار تا ربط داره که روایت همین سعد اسکاف بود که معتبره بود، یکی هم اون روایت امام صادق بود که حرم الله نظر مثلا چی که دیروز خوندیم که حالا معتبر نبود. بله
اگه اعضای دیگه باشه باید
اعتزازم
باشه، از این همون فهمید که اصلا از اینجا در ماهان بیان نیستش.
بله بله اون روز اول گفتیم همه این بحث رو فرض اینه که کسی بگوید که حذف متعلق شاهد بر اطلاق عمومه و آیات هم در مقام بیان همه جهات هستن و الا یه نظریه، دو تا نظریه وجود داره، اگه کسی اونا رو بپذیره امنوسی به شما میفهمه. یکی اینکه کسی بگه که آیات قرآن فقط در مقام تشریع فل جمله و کلی قصه هست، یه نظریه هست، عقم سلات یا آت و زکات اینا میگه یه قاعده کلی اولیه رو داره میگه و همین مجمله. اگه اون بگیم که خب شامل اینم میشه هیچی دیگه، این بحثا اصلا نداره، است فقط ما یه قدر متیقنی رو میتونیم اگر جایی داشته باشیم، نداشته باشیم باید بریم اصلا روایات ببینیم چی میگه.
جایی خیلی قدیمی هم داریم، برای اینکه ما در نهاب هم نمیشه من داشتم میگم به اینکه ما نسبت به این متعلق رو چی پیدا بکنیم فرق میکنه، وقتی متعلق ولی اگه غیر
اوراق باشه
مثلا
اعضای
دیگه
التزازه نه
بله
التزازه بله
این خود یه قیده میشه که اصلا از این جهت آیه در مقام بیان نیست.
نه این در دلیل بر این دوتا قرینه میگه این قدر متیقن تو آیه هست، اما نسبت به بقیه ساکته که چیه. بنابراین حالا جمع بندی عرض ما
با...
ممکنه کسی به یکی حذف متعلق دلیل بر عموم اطلاق نیست، وقتی این متعلق رو نمیاره یعنی دیگه داره مجمل میگذاره. وجه اطلاق رو قبول دارن، آره ادات عموم که قطعا نیست، ولی این که نه این عموم اینجا معنی هم آره مطلق آره. یادم نیست ولی فکر میکنم خود ما یه اشاره به این داشتیم چند بار. بله نه حالا این دلیل العمومی که تو این ضرب چیز مشهور ادبیات عربه مخصوصش عام مقابل مطلق نیست، یعنی شمول داره یعنی هم اطلاق و دلیل هم حالا بیشتر یه حالت اشعار داره تو این چیزی که داره. بله
تو
اصول
البته
ادبیات
اطلاق
بحث
میشه مفردات.
بله بله حالا این بحث نشد، البته خیلی خوب بود که اون وقت اگه یادمون بود تو اطلاق اینو بحث هم میکردیم شده ابعادش چیه، البته بعید نیست که حداقل در مواردیش اطلاق داشته باشه. خب فتحصل مما ذکرنا، این که این آیه تکرار میکنم آیه اورات را اعم از التزاز و غیر التزاز قطعا میگیره و نسبت به غیر اورات اگر با التزاز باشه همه اعضا را میگیره به خاطر روایت سعد اسکاف و عرض شود که اما خارج از این دوتا که یک حالت تفصیلی بین احتمالات شد دیگه، یعنی میگیم نگاه به جمیع اعضا که احتمال مثلا هشتم بود اگر ان التزازن باشه مشمول آیه است به خاطر روایت سعد اسکاف، و اما نگاه به غیر ان التزازن نمیشود حتی بگیم شامل وجه و کفین و اینا میشه. اورات قدر متیقنشه، بالاتر از اورات هم ممکنه به قرائنی بگیم داخل در آیه است، اما اینکه حتی وجه و کفین و اون اعضایی که در حالتهای طبیعی آشکار مشمول آیه است این بعیده با این مجموعه مباحثی که در اینجا مطرح شد. این مجموعه بحثی بود که در آیه شریفه مطرح شد و بنابراین این آیه شریفه به عنوان مفید دو قاعده در باب نظر شد، یکی وجوب چشم پوشیدن و غض نظر از جمیع اعضای اجنبیه در صورتی که با التزاز باشه، و دوم از اورات حالا یا غیر وجه و کفین در جایی که ان التزاز نباشه، اما غیر از این دیگه خیلی از آیه نمیشه استفاده کرد. بحث بعدی هم اون سه چهار دلیلی است که آیه خویی اونا دارن تو همین النظر الی الاجنبیه. آیه حالا شاید یکی دو نکته ممکنه باقی مونده باشه و ممکنم هست بریم تو اون ادله دیگه‌ای که در فرمایش آیه خویی برای همین بحث النظر الی الاجنبیه آمده. صلی الله علیه.